بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا ثبت ان کل ذات مجردت فانا یسح ان تکون معقولتن وجب علیها صحت کونها عاقلتن و انها اذا صح کون ذلک المجرد معقولا لنا صح کونه معقولا لنا مع شیء آخر. بحث درباره این بود که هر مجردی علم به خودش داره، کل مجردین فهو عاقل لذاته. برای این مطلب دلایلی ذکر شده بود، از جمله این دلیلی است که فخر رازی در مباحث المشرقیه بیان کرده. من عین این بیان را جای دیگه ندیدم، البته حالا زیادم جستجو نکردم، ولی تو کتابای دم دست به این صورت نبود. ایشون هم همون مطلب را اینجا آوردند، حالا یه مقداری عبارت ها مختصری تفاوت داره. عرض شد که این دلیل از چند تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اولش این است که هر مجردی قابلیت معقولیت داره، خواه مجردی باشد که ذاتاً تجرد دارد و خواه اونی که به تجرید مجردن مجرد شده، صورت مجردی است که از چیز دیگری گرفته شده. هر کدام از اینها باشه امکان معقولیت را داره. این مقدمه اول بود. درباره این گفتگویی بود و اشکالی فخر رازی داشت که این اشکال رو نقل کردند و جواب دادند. مقدمه دوم اینه که چیزی که امکان معقولیت دارد امکان عاقلیت هم دارد. این مقدمه رو میشه به یه صورتی گفت که امکان عاقلیت لذاته دارد که مدعاست، یا به طور عام بگیم که امکان عاقلیت داره، اون وقت متفرع بشه برش امکان عاقلیت لذاته هم. به عبارت اخرى این که ما بگیم بعد از این که دانستیم امکان معقولیت داره بگیم پس امکان این را دارد که خودش را تعقل کند، این مقدمه ایست که منحل به دو مقدمه میشید. یکی این که اصل امکان عاقلیت را داره، یکی هم این که وقتی امکان عاقلیت داشت امکان عاقلیت لذاته را هم داره. راجع به این مقدمه اثبات این که چیزی که معقول شد یا امکان معقولیت داشت امکان عاقلیت را هم داره، یک بیان بغرنجی در اینجا ذکر کردن که احتیاج به توضیحی داره. برای اثبات این مطلب، بیان این مطلب، اول یک اشاره میکنن به این که منظور از معقولیت، حقیقت معقولیت چیزی جز این نیست که صورت معقوله شیعی عند یک موجود عاقلی حاصل بشه. حضور و صورت معقولت منشه عند العاقل، این عبارت است از تعقل. پس حقیقت معقولیت همین است که صورت معقوله نزد موجود عاقل حضور داشته باشه. خب حالا اگر در کنار این صورتی که معقول بود و پیش عاقلی حضور داشت یک صورت دیگری هم بود، دو تا صورت معقول داشتیم که معن عند العاقل حضور داشتن، آیا این امکان داره یا نداره؟ بدون شک هیچ مانعی نداره که یک عاقلی وقتی چیزی را تعقل میکنه شیء دیگری را هم در کنارش تعقل کنه. یعنی دو تا صورت معقوله معیت و مقارمت داشته باشه. خب سوال میکنیم که این امکان این که دو تا صورت معقوله معیت داشته باشند و مقارنت داشته باشند، این امکان لازمه ماهیتشونه یا این در اثر وجود اندل جوهر العاقل این امکان حاصل میشه؟ وقتی اندل جوهر العاقل این دوتا تحقق پیدا کردن، اون وقت امکان مقارنت براشون پیدا میشه. این فرض دوم که فرض غلطی است. نمیشه گفت که وقتی دو چیز در یک جای تحقق پیدا کردن بعد از تحققشون اون وقت امکان مقارنت خواهند داشت. امکان قبل از حصول شی ممکنه باشه، اما بعدش دیگه معنا نداره که بعد از اینکه چیزی تحقق پیدا کرد ما بگیم امکانش حصولش هست. پس نمیشه بگن که این امکان مقارنت در اثر این است که هر دو معن تحقق پیدا کرده اند اندل جوهر العاقل. پس باید بگیم لازمه ماهیتشه، یعنی هر صورت معقوله ای لازمه ماهیتش این است که امکان مقارنت با یک صورت معقوله دیگری داشته باشه. خب این تقریبا یه چیز روشنی است. خب هر صورت معقولی ممکنه با یه صورت معقول دیگری با هم جمع بشن. از اینجا میخوان ترقی کنن به این که وقتی دو تا صورت معقول مقارنت دارن، این اهم از این است که دو تا حال در یک محل باشن، دو تا با هم در عرض هم نزد موجود ثالثی تحقق پیدا کرده باشن، یا معیت و مقارنتشو این باشه که یکی حال در دیگری باشه، اونم یه رو مقارنت. پس وقتی دیدیم دو تا صورت ابایی ندارن از اینکه مقارنت داشته باشن، اگر احد الصورتین موجود مستقل و قائم به ذات بود، دیگری وقتی مقارن او خواهد بود قائم به او خواهد بود، حال در او خواهد بود، در این صورت احد ما میشه عاقل و دیگری میشه معقول. پس اگه ما دو تا صورت معقوله داشته باشیم، دو تا صورت مجرد داشته باشیم که این دو تا مقارن باشن، یکی از اینها اگر صورتی بود که مستقلن وجود داشت، گفتیم صورت منظور تنها صورت ذهنی نیست، منظور یعنی فعلیتی، و خود موجودات مجرد خودشون یک صورت مجردی هستن. خب این صورت، خود این موجود مجرد که یه صورت مجردی است، مقارن با او یک صورت مجرد دیگری، یک صورت معقوله تحقق پیدا کرد. این صورت معقوله وقتی اندل اون جوهر عاقل موجوده است میشه احدهما عاقل و دیگری معقول. پس وقتی این مقارنت امکان داشت، امکان اینکه احدهما دیگری را درک کند هم موجود خواهد بود، امکان عاقلیت هم ثابت میشه. خب بعد از اینکه این مطلب ثابت شد، اون وقت به دنبالش یک مقدمه دیگری اضافه میکنیم، با اون اینه که اگر یک موجودی موجود دیگری را تعقل کرد، درک کرد، آیا میفهمه که درک میکند یا نمیفهمه؟ وقتی یک موجودی موجود دیگری را درک کرد، علم پیدا میکند به این که درک میکند اون را. خود ما وقتی یک چیز را تعقل میکنیم، خب میفهمیم که ما هستیم که داریم را درک میکنیم. پس وقتی عاقلی معقولی را درک کند، لازمش این است که بتواند درک کند که درک می کند. وقتی درک می کند که درک می کند، توش امکان درک خودش هم هست، چون درک می کند که من درک می کنم، این معنا را درک می کند، یعنی علم به علمش به این صورت خواهد بود که من دارم درک می کنم صورت دیگری را. این لازم باشه که خودش هم رو درک کند تا اینکه علم به علمش پیدا میکنه. پس ثابت میشه که جوهر مجرد میتواند علم به ذاتش هم داشته باشه، هم علم به غیر میتونه داشته باشه، یعنی صورت دیگری که مقارنش باشه، هم علم به ذات میتونه داشته باشه، برای اینکه وقتی علم به غیر داشت، علم به این علمش هم میتونه داشته باشه، و علم به علمش متضمن علم به ذاتش هم هست. و بعد از این نوبت میرسه به یک مقدمه آخری، و اون این است که در مجردات اون چه امکان داشته باشه فعلیت خواهد داشت، برای اینکه در مجردات حالت منتظره ای نیست، امکان استعدادی نیست، قوه ای نیست، هرچه هست، هرچه بالقوه موجود باشه، یعنی بالامکان العام موجود باشه، در اونجا بالفعل موجود خواهد بود. قوه به معنای امکان خاص و امکان استعدادی در مجردات نیست، اون چه هست در اونجا فعلیته. پس در مجردات امکان عاقلیت للذات و للغیر هست، و چون این امکان بالفعل است، پس فعلیت تعقل ذات و تعقل غیر خواهد بود. این نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشه از این دلیل. حالا این را بخونیم، تطبیق کنیم. حالا فرض بر این است که مقدمه اولش را ما ثابت کردیم، یعنی قبول کردیم که هر معقول، هر امر مجردی معقولیت را دارد. این مقدمه را مفروض گرفتیم که ثابته و اون اشکال سر چه فخر رازی که نقض به صورت به واجب میکرد اون را دفع کردیم. حالا برسیم سراغ مقدمه دوم. اذا ثبت ان کل ذات مجردت فانها یصح ان تكون معقولتا. این فاها گمراه کننده نباشه. وقتی ثابت شد که هر ذات مجردی صحیح است که معقول باشد، جوابش اینه وجب علیها صحت کونها عاقلتا. وقتی ثابت شد که امکان معقولیت دارد در ذات مجردی، لازم است که امکان عاقلیت هم داشته باشد. این مدعا. حالا دلیلش چی؟ لأنها اذا صح. ملاحظه میفهمید اینجا عاقلیت به طور مطلق را اول مطرح میکنن، امکان اصل عاقلیت، عاقلیت لأی شیئن به طور مطلق، بعد به خصوص عاقلیت لذات را اون اواخر بحث روش تکیه میکنه. لأنها اذا صح کون ذلک المجرد معقولا لنا، صح کونه معقولا لنا مع شیئن آخر. اگر یه چیزی معقول واقع شد، این لزوم نداره که این معقول فقط خودش تنها باشه، ممکنه با یه معقول دیگری با هم باشن. خیلی روشنه. خب این مقدمه ابتداعا عجیب به نظر میاد که حالا چه ربطی داره به مطلب؟ ما میخوایم اثبات کنیم که یه چیزی ممکنه عاقل باشه، ما میگیم دوتا معقول میتونن با هم معیت داشته باشن. ابتداعا برانی به نظر میرسه این مقدمه، ولی اینجور نیست. از اینجا شروع میکنن که آیا ممکنه دوتا صورت معقول مقارنت داشته باشند یا نه. خب میبینیم بله، دوتا صورت معقول با معن تحقق پیدا میکنن. خب میگیم حالا اگر احد صورتین المعقولتین وجود مستقل بود، این دوتا معقولی که ما داریم هر دو توفیلی هستن، هر دو قائم به ما هستن، حالا یا به صورت جلوه نفس بفرمایید یا به صورت قیامشون حلولی باشه یا قیامشون صدوری باشه، معیت دارن، یعنی معلولین لعلت سالسه هست. حالا اگر طوری بود که احدهما وجود مستقل بود، احدهما جوهر بود دیگری عرض، یا احدهما علت بود دیگری معلول، اون چطور؟ آیا مقارنتش اشکالی داره؟ وقتی قرار شد صورت این معن موجود باشند، چه مانعی داره که احد و صورت این مستقل باشند؟ اگه مستقل شد اون میشه عاقل و دیگری میشه معقول. قد عرفت ان کون شیء معقولا هو صورت حصول و صورت مساویت لذلک المعقول للعاقل. معنای معقولیت اینه، اگر یه چیزی میگی معقوله یعنی چی؟ یعنی صورتی که مطابق با واقع است، این صورت برای عاقل حاصل شد. فاذا عقل ذاتا مجردتا و اقل نامه احاشه ان آخر. خب پس ما هرگاه دو تا صورتی که مطابق با واقع باشه اینها رو تعقل کردیم. فقط قارنت در مباحث تقارنت هست، اون تعبیرش بهتره. فقط تقارنت صورت ها هما، غلط نیست قارنت هم، ولی تقارنت بهتره. دو تا صورت با هم تقارن خواهند داشت. پس معلوم میشه که مقارنت و صورت این بعض همال بعض این امکان داره. آیا این امکان مقارنت مال این است که وجود اندل جوهر العاقل دارن یا نه اصلا ماهیتشون این اقتضا را دارد که امکان مقارنت داشته باشن؟ این امکان مقارنت لازمه این ماهیت کل من از صورت این است یا نه این امکان مقارنت فرع این است که حضور اندل عاقل پیدا کرده اند. دومی حرف مخدوشی است، نمیشه گفت که چون حضور اندل عاقل دارند پس امکان مقارنت دارند. این امکان بعد از فعلیه است، امکان قبل از فعلیت در نظر گرفته میشه نه بعد از فعلیت. پس باید بگیم قبل از این که مقارنت حضور اندل عاقل پیدا کرده باشند، امکان مقارنت داشتند که این مقارنت حاصل شد. اون امکان را به چیزی نمیشه نسبت داد جز به ماهیت اینها. پس ماهیت اینها این لازمه را دارد که امکان مقارنت با صورت دیگری پیدا کند. فصحت تلک المقارنه، امکان این مقارنت، اما ان تکون من لوازم ماهیتهما، هر یک از این دو صورت ماهیتشون امکان مقارنت را دارد، او یتوقف علی حصولهما فی الجوهر العاقل، یا نه این امکان مقارنت فرع این است که عند الجوهر العاقل حصول پیدا کنند. هر وقت حصول پیدا کردن عند الحاصل عند الجوهر العاقل، اون وقت امکان مقارنت خواهند داشت. کدام یک از این دوتا فرضه؟ لکن القسم الثانی باطلون، نمیشه بگن چون اینها حصول عند الجوهر العاقل دارند پس امکان مقارنت دارند. این لازمش دیگه امکان فرع فعلیت باشه. و ذلك لانه لو توقفت تلك الصحه على حصولهما في الجوهر العاقل، و حصولهما في الجوهر العاقل نفس مقارنتهما. بگیم اگر حصول عند الجوهر العاقل پیدا کنند، اون وقت امکان مقارنت، حصولهما یعنی مقارنتهما، باید خودش متوقف بر خودش باشه. فیلزم ان يتوقف الصحه مقارنتهما على حصول مقارنتهما، فیکون صحه الشيء متوقفه على وجوده. مثال که محالن، لأن امکان وجود شیء ممکن قد یجوز ان یکون سابقا علی وجودی، و اما العکس که وجود مقدمه بر امکان باشد فهو ممتنع. پس لازمش این است که بگیم امکان مقارنت لازمه ماهیت کل من الصورتین است. فقط ظهر ان امکان تلک المقارنت بین الصورتین المعقولتین، مقارنت بین این دو صورت، امکانش از لوازم ماهیت اون دو صورت است. خب تا اینجا معلوم شد که هر یک از صورتین معقولتین امکان مقارنت با دیگری خواهند داشت. خب حالا بعد اضافه میکنیم، میگیم آیا این صورتین حتما لازمه که به صورت فرض باشند یا به صورت قائم به یک موجود ثالثی باشند، یا نه احد الصورتین مستقل باشد، صورت جوهری باشد. فلو فرزنا صورتن معقولتن موجودتن فی الاعیان قائمتن به ذاتها، حالا اگر یک صورت معقولهی داریم، یعنی یک صورت مجردی که این قائم به ذات است، یعنی خودش یک جوهر عاقلیست، جوهر معقولیست، فیجب ان یصح علیها مقارنت سایر الماهیات. خب این جوهری که معقول است، آیا ممکن است یک صورت معقوله دیگری مقارن این واقع شود؟ یعنی صورت ذهنی، صورت عقلانی ذهنی مقارن این قرار بگیره. امکان مقارنت که گفتیم از لوازم ماهیت هر یک از ایناست. خب بله، باید بشه یک صورت معقوله ای از صورت دیگری، اونتا این یکی جوهری و مستقل، اون یکی نه توفیلی. خب اگر اینجور شد، ذالک انما یکونو بانطباع صورها، یکی از اینها منطبق خواهد بود در دیگری. فثبت ان کل ذات مجردتن یسه و ان تکون عاقلتن، وقتی برای شد احد الصورتین جوهری باشد و مستقل باشد، صورت دیگری اندل این صورت معقول، یعنی اندل این موجود مجرد حاصل شد. وقتی اندل این حاصل شد، حصول و صورت اند از موجود مجرد اون تعقل دیگه. پس وقتی این صورت معقوله پیش اون موجود مجرد حاصل شد، معناش اینه که اون موجود مجرد این صورت معقوله را درک می کند. پس صاحب معلوم میشه که امکان عاقلیت برای صورت مجرد هست. یصح ان تکون عاقلتن لتلک الماهیات، یعنی این صورت جدید ماهیت که میگن به خاطر این است که صورت مساوی با ماهیت، ماهیتی است که با یک صورت ذهنی موجود شد. از کجا به دست اومد؟ برای اینکه تعقل چیز دیگری غیر از این نیست. تعقل همین است که یک صورت عقلانی که مطابق ماهیت خارجی است، این در یک جوهر العاقلی تعقل پیدا کند. لأن التعقل عبارت عن حصول صور الماهیات به ذات المجرده. خب حالا این در واقع شد مقدمه دوم. فرض ضرر نداره، ما حالا میخوام یکی شایدش اثبات بکنیم، چه فرض کنیم دو تا جوهر باشن هر دو همدیگه رو درک بکنن، ما رو این نداره. حالا فرض ما اینه که میخوام عاقلیت ما رو اینجا اثبات بکنیم، نه عاقلیت کل واحد من ما رو. فعل جمله میخوام بگیم عاقلیتی در اینجا فرض میشه، امکان دارد. حالا هنوز به فعلیتش هم نرسیدیم، میخوام بگیم امکان دارد که یک صورت مجرده ای عاقل واقع شود، یک موجود مجردی عاقل شود، تعقل کند چیزی را. هنوز هم نگفتیم تعقل کند چی را، فقط همینطور گفتیم تعقل کند یک صورت معقولی را. تا اینجا تعقل غیر است هنوز. اونی که بدیهی بود برای ما همین بود که دوتا صورت قائم به غیر تحقق پیدا میکنن، یعنی ما میبینیم که دوتا صورت را میتونیم با هم تعقل کنیم. بله بله، این که یعنی حصول و صورتین معقولتین، حصول و صورتین المعقولتین، این دوتا بدیهیست. یعنی میدونیم فعل جمله، چنین این جای شکی نیست که فعل جمله میتواند یه موجودی چیزی را تعقل کند، این که جای حرف نیست. کلام در اینه که آیا هر مجردی باید خودش را درک کند یا نه، ضرورت دارد تعقل و کل مجرد لذاته. این که ما خودمون را تعقل میکنیم که این که بدیهی است، یا ما یک چیز دیگری را تعقل میکنیم که جای بحثی نیست. از اینجا شروع کردن از اینجا که ما که چیزی را تعقل میکنیم ممکنه دو چیز را تعقل کنیم. پس صورتینی که ما تعقل میکنیم این صورتین تقارن دارن. بعد اضافه کردن که این صورتین ممکنه احد ما قائم به ذات بشه، بازم صورتین است، منتها یکی صورت جوهری است یکی غیر جوهری. وقتی احد ما جوهری و مستقل شد میشه عاقل دیگری. پس فعل جمله عاقلیت للغیر برای هر مجردی امکان داره. بعد میخوام بگن که علاوه بر این که عاقلیت للغیر امکان دارد، عاقلیت للنفس هم، عاقلیت للذات هم امکان دارد. این کجا؟ از اینجا. فاذا صح کونها عاقلتن لها، اگر ثابت شد که موجود مجرد میتواند تعقل کند سایر ماهیات را، صح کونها عاقلتن لذاتها، باید امکان تعقل ذات هم داشته باشد. این دیگه چرا؟ لأن کل من عقل شیئن فیتزمن عقله لذالک شیء عقله لذاته العاقل. وقتی یه چیز را تعقل کرد آیا میتونه علم پیدا کند به این تعقلش، شعور داشته باشه به این تعقلش من دارم درک میکنم؟ خب میبینیم بله، وقتی میتوند این را علم به این علم پیدا کند، این متضمنه به این است که خودش است که دارد درک میکند، پس خودش هم را درک میکند. فثبت ان کل مجرد یصح ان یکون عاقلا لذاتی و لغیری، علاوه بر اینکه غیرش را تعقل میکنه خودش هم را میتونه تعقل کنه. مقدمه آخر، اون چه در مجردات امکان دارد ضرورت خواهد داشت، فعلیت خواهد داشت. کل ما یمکن و یصح فی عالم الابداع، در عالم مجردات، یصح بالامکان العام فهو حاصل بالفعل علی سبیل الوجوب، اون چه نسبت به مجردات امکان داشته باشد در اونجا فعلیت خواهد داشت علی نهایت الوجوب. چرا؟ برای اینکه اگه فعلیت نداشته باشه و امکان داشته باشد، معناش اینه که قوه حصولش درش هست و قوه احتیاجی به ماده داره. در مجردات ماده ای نیست، امکان استعدادی نیست، حالن و حالن نیست. از لا یمکن هناک تجدد الحال و الانتقال من قوتن الى فعل، برای اینکه انتقال از قوه به فعلیت مستلزم ماده و حرکت است. فلیس فی المفارقات کمال منتظر، کمالاتی که مفارقات داشته باشند همشون بالفعل خواهند بود، حالت منتظر ندارند. پس معلوم میشه که برای هر مجردی امکان تعقلش لذات هست و این امکان در چون مجرد است فعلیت خواهد داشت، وجوب خواهد داشت. پس هر مجردی یجب ان یکون عاقلا لذاته. به هذه طریقه یثبت علم واجب الوجود بذاته و بالاشیاء، ذات واجب تبارک و تعالی هم که مجرده، پس هم علم به ذات داره و هم علم به اشیاء. لأنک قد عرفت ان واجب الوجود بذات واجب الوجود من کل الجهات. در مورد واجب این وجوب تأکد دارد، برای اینکه ما یه قاعده‌ای داریم که در هر مجردی اون چه امکان دارد فعلیت خواهد داشت، در مورد واجبی قاعده خاص‌تری داریم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اون اختصاص به واجب الوجود داره این قاعده. اون قاعده که هر چه در مجردات امکان دارد ثابت باشد بالامکان العام ثابت خواهد بود بالفعل، این کافی است برای اثبات این مطلب. ولی در مورد واجب تأکد بیشتری داره، یه قاعده خاص هم داریم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. و کل ما یمکن له بالامکان العامی فهو واجب الوجود له به ذات. در مجردات وجوب دارد، اما ممکنه وجوبش وجوب بالغیر باشد. کل ما یمکن للمجرد یجب ان یکون حاصلا، اما یجب به ای وجوبه؟ ممکنه وجوب بالغیر باشه که البته بالغیره، اما در مورد واجب اون چه یسه خوب الامکان العام یجب بالوجوب ذاتی. خب این برهان چهارم به اصطلاح این بیانش تمام شد. بعد یه نکته ای را ذکر میکنند که این همین مطلب رو باز فخر رازی در مباحث آورده، با تفاوت اینکه ایشون سه تا دلیل ذکر کرده بود، میگه بین دلیل دوم و سوم تعاکس هست، یکی اول علم به ذات رو اثبات میکنه بعد علم به غیر را، یکی برعکس اول علم به غیر را اثبات میکنه بعد علم به ذات را. ایشون چون چهار تا دلیل آوردن، یه دلیل سوم هم اجازه کرده بودن که فخر رازی دیگه اونو ذکر نکرده، اونی که از تلویحات استفاده کرده بوده. و علم ان الحکما به طریقت ثانیه، یعنی با اون دلیل دوم که ما این دلیل دوم که ایشون ذکر کردن در چیزم در مباحث هم همون دلیل دوم، دلیل دومی که از طریقت ثانیه اینجا ذکر کردن، با این طریقه ثانیه یثبتون اولا کون الواجب تعالی عاقلا لذاته ثم یثبتون علمه به سایر الاشیاء. در دلیل دوم اول علم به ذات ثابت میشد و بعد اون وقت از راه این که علم به علت مستلزم علم به معلوله، علم به معلولات هم ثابت میشه. اما در این روش طریقه آخری دیدید اول باید علم به غیر ثابت بشه و بعد به دنبال علم به غیر بگن پس علم به ذات هم ممکن است، برای اینکه کسی که علم به غیر دارد علم به این علمش دارد و این متضمن این است که علم به خودش هم داشته باشه. ثم یثبت در طریقه ثانیه اول علم به ذات اثبات میکنن، ثم یثبتون علمه به سایر اشیاء، از این راه که ذات علت ما سوا هست و علم به علت موجب علم به معلول است، فیجب ان یکون عاقلا لما سوا. اما به هذه طریقه، یعنی در دلیل چهارم، این که ما در دلیل چهارم گفتیم یثبتون اولا کونه عاقلا للاشیاء، اول علم به غیر را اثبات میکنن، ثم یقولون عاقلیت اولیل اشیاء مستلزمتون لکونی عاقلا لذاته، فهاتان طریقتان متعاکستان فی الجهه. یکی از علت شروع میکنه میره به معلول، یکی از معلول شروع میکنه میاد به علت. حالا خود ایشون درباره این دلیل چهارم مناقشاتی دارن. تا اینجا چیزایی بود که دیگران گفته بودند و ایشون هم ظاهرن از همین مباحث گرفتن این دلیل چهارم را، حالا شاید هم جای دیگری ذکر شده، هر دو از یک منبع اخذ کرده باشن برحال، ولی این تعبیرات و اینا مخصوصا هم قسمت آخری شاهد بر اینه که این مطالب را از اونجا ایشون نه الهام گرفتن علاز ظاهر. بعد ایشون می فرمایند که این دلیل چهارم یه دلیل پیچیده مشکلی است و اشکالاتی داره، مخصوصا طبق مبانی قوم، تمام مبانی خود مشایین و سایرین که مبانی ما رو قائل نیستند، این دلیل اشکالات بیشتری داره. اشکال اولش اینه که گفت که چون دو تا صورت معقول تقارن دارند، پس میتونه این تقارن به این صورت باشه که یکی وجود جوهری باشد و دیگری قائم به او، یکی عاقل باشه یکی معقول. این نتیجه گیری طبق مبنای قوم صحیح نیست، برای اینکه ما اون چه از اول ثابت میشه مقارنت ما هست. بله دو تا صورت معقوله فی الجمله میتونن مقارنت داشته باشن، اما اینکه مقارنتشون به این صورت باشه که یکی عاقل باشه و یکی معقول، یکی حال در دیگری باشد طبق مبنای قوم که تعقل را به حلول صورت معقول فل عاقل میدونن، این دیگه از این به دست نمی اومد. برای اینکه اون چه ما میدانستیم و مشاهده میکردیم و بدیهی بود این بود که دو تا صورت معقوله با هم میتونن برای عاقل حاصل باشن، اما اینکه یک صورت معقوله مقارنتشون به این صورت باشه که یکی حال در دیگری باشد، این از این بیان استفاده نمیشد. از این مقارنت ممکن بوده کسی از یه راه دیگری استنباط بکنه، ولی از اینجا به دست نمیاد که صرف اینکه دو تا صورت معقوله با هم موجود هستند و هر دو حالت معقولیت رو دارند، لشیء آخر، لشیء ثالث، از اینجا بخوایم ما استفاده بکنیم که میتونه احدهما هم نسبت به دیگری عاقلیت داشته باشه، احدهما هم حال در دیگری باشد، این را نمیشه استفاده بکنیم. اگر منظور اینه که این خصوص این مقارنت رو استفاده بکنیم که خب پیداست این دوتا مقارنت ها با هم تفاوت داره. اگر مقارنت ما منظورتون هست، مقارنت ما یه معنای ابهامی است، این اثبات نمیکنه هر نوع مقارنتی را. فعل جمله میگه مقارنت ما امکان دارد، اما اینکه به این صورت باشه که یکی عاقل باشه یکی معقول، ممکن اینجور نباشه. اونجا که شما دیدید مقارنت داشته، شاید یه خصوصیتی داشته. به تعبیر دیگه اگر ما بخوایم استدلال تمام کنیم، باید بگیم وقتی یک فردی از ماهیت یک خصوصیتی را داشت، اون خصوصیت را میتونیم به خود ماهیت نسبت بدیم. مثلا اگر دیدیم که آتشی میسوزاند، یک مورد، یک فردی از ماهیت نار دیدیم حرارت داره، اینا میتونیم به ماهیت نار نسبت بدیم، بگیم که نار این خصوصیت را داره که این حرارت را خواهد داشت. کجا ما میتونیم از فرد حکم ماهیت را استفاده کنیم؟ اونجاییست که بدانیم این فرد غیر از این ماهیت چیز دیگری نداره. اما اگر در اینجا دو تا ماهیت بود که با هم موجود شده بودند، از کجا ما بگیم که این اثر مال این ماهیت است؟ شاید مال اون مقارنش. یعنی اگر یک ماهیت جوهری و یک ماهیت عرضی با هم موجود بودند، یک خاصیتی را ما دیدیم، نمیتونیم بگیم حتما مال این جوهر تنهاشه، شاید اون جوهر اون وقتی که مقارنه با این عرض هست این خاصیت رو داره. این دو تا صورت معقولش شاید مقارنتشون مال این بود که هر دو چون حال در ذهن بودند امکان اجتماع داشتند، اما اگر یک هر دو حال در ذهن ما نباشند شاید امکان مقارنت ندارند. مثل اینکه میبینید مثلا صورت جسمیه با صورت مجرد این دو تا مقارنت ندارند، نمیشه یک صورت مجردی با یک صورت جسمیهی با هم تقارن پیدا کنه. نه صورت جسمیه حال در مجرد میشه و نه بالعکس. پس از صرف این که ما یک مقارنت و مایی در یک جایی بین صورت این معقولت این دیدیم، این نمیتونیم نتیجه بگیریم که هر نوع مقارنتی بین دو صورت معقوله، اونم هر دو صورتی، چه خواه جوهری باشد خواه غیر جوهری، خواه قائم به ذات باشد خواه احد ما قائم به دیگری باشد، این را منطقا نمیتونیم اثبات بکنیم. این یک اشکال. اشکال دومش اشکال نقضی است. شما گفتید که لازمش اینه که هر دو مجردی، یعنی هر دو صورت معقولهی که صورت رو گفتیم یعنی هر فعلیت مجردی، قابل تقارن باشن. خب ما نقض داریم در مورد واجب، لا یقارن او هر شی، نه واجب تبارک و تعالی مثل دو معلول علت ثالثه هستن که با هم تقارن پیدا کنن با چیزی، و نه چیزی در ذات واجب حلول میکنند که از قبیل تقارن حال و محل باشد. پس در مورد واجب تبارک و تعالی مقارنت معنا نداره. پس چگونه شما میگید هر صورت معقوله ای امکان مقارنت با صورت معقوله دیگری دارد؟ و صورت فرضم این است که صورت معقوله منظور این است یعنی موجود مجرد، فعلیت مجرد. این هم یه اشکال نقضی. مگر اینکه کسانی قائل بشند همونطور که فعل جمله شدند بعضی متکلمین و اینها که علم واجب به صورت ارتسام است، یعنی صورت معقوله مرتسم میشه در ذات واجب، علیاذ بالله اونطور که در ذهن ما مرتسم میشه، اون کسانی که اینجور تصوری در مورد واجب دارند بله میگن مقارنت حال و محل در مورد واجب میشه. اما حق این است که چیزی در ذات واجب حلول نمی کنه، ذات واجب هم در چیزی حلول نمی کنه، پس مقارنت حال و محلی در مورد واجب معنا نداره. این هم اشکال دوم. اشکال سومی میشه و اون این است که طبق مبانی قوم سلسله عقول هر کدامشون یک علم یا چند علم محدود داره. در مثلا عقل اول یک علم به ذات هست و یک علم به علت و یک علم به یک معلول. مثلا سه تا علم که بیشتر اثبات نمی کنند در ذات عقل اول. در عقل دوم مثلا تعداد بیشتر میشه، جهات کثرت بیشتر میشه، تا میرسه به عقل دهم که منشأ همه کسرات این عالم میشه. طبق مبانی قوم نمیشه گفت در صادر اول همه معقولات برانعت الکسره موجوده اونجا، در صورتی که این برهان اقتضا میکنه که هر مجردی چون امکان معقولیت با هر چیزی داره دیگه، امکان مقارنت با هر چیزی و هر چی امکان داشت در اونجا فعلیت خواهد داشت، پس باید بگیم که در عقل اول همه صور موجودات باید بالفعل موجود باشد و این موجب جهات کثیره‌ای در عقل اول میشه که طبق مبانی قوم قابل قبول نیست. بله، ما به یک صورت دیگری که قائل به اصالت وجود هستیم و قائل به این که وجود حقیقت واحده هست میگیم که موجودی که بسیط الحقیقه باشه این واجد همه کمالات موجوداته، تعبیر میکنم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء. به اون معنا بله، هرچی مرتبه بساطت یک شی بیشتر باشد اشتمالش بر سایر کمالات بیشتر و این موجب کثرت بالفعل نمیشه. در ذات واجب هم تبارک و تعالی میگیم علم به همه چیز هست بدون این که موجب کثرت بشه. این به خاطر اون قاعده ایست که طبق مبانی ما میشه اثبات کرد اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود. اما مشائین که وجود را حقایق متباینه میدونند اونها نمیتونند این مبنا را داشته باشند، یعنی قائل به این قول بشند که در عقل اول جهات کثیره‌ای بالفعل موجود باشه. این هم یه اشکالی است که بر باز اشکال نقضی است که بر این دلیل چهارم وارد میشه. عقول هذا المسلک الاخیر لا یخلو عن صعوبت و اشکال. ملاحظه فرمودید خیلی پیچیده بود و یعنی با تکلفات اصلا این بیان این دلیل را جور کردن. غیر از این پیچیدگی هایی که این دلیل داره علاوه بر این اشکالاتی هم برش مترتب هست. علا مقتضی القوانین المشهورته، طبق قوانین مشهوره فلسفه که مشائین هم بهش ملتزم هستند، طبق اون مبانی اشکالاتی بر این دلیل وارد میشه. او اینکه طبق مبنای ما به یک صورتی قابل حل هست این اشکالات. احدها اشکال اول که فنی‌تر هست و خیلی هم متوقف نیست بر مبنای قوم، بر مبانی دیگر، مبنای خود ایشون هم میشه این اشکال را وارد دانست، اینه ان امکان الفرض فرد و این استلزم امکان الماهیه و امکانها یستلزم امکان سایر الافراد لکن به شرط. شما در واقع از این که گفتید یک جا میبینیم دو تا صورت معقول با هم اجتماع کردن و مقارنت دارن، از این خصوصیتی که در این فرد هست میخواد این را سرایت بدید به کل ماهیت صور معقوله، بگید پس هر صورت معقولی امکان مقارنت خواهد داشت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی اثری در یک فردی از ماهیتی پیدا بشه در کل ماهیت خواهد بود، در خود ماهیت. خود ماهیت وقتی این اثر را داشت در سایر افراد هم خواهد بود. این میگیم علامت الموجبات الکلیه صحیح نیست، یا به صورت قضیه مطلقه صحیح نیست. این شرط داره. بعضی جاهاست که وقتی یک اثری در یک فردی موجود بود ما میتونیم کشف بکنیم که این مال ماهیت است و وقتی مال ماهیت بود بگیم در سایر افراد هم هست. اون شرط چیه؟ به شرط کون الماهیت المشترکته طبیعتا نوعیتا واحدتا متساویتا نسبت الى افرادها. در اونجایی که اون طبیعت یک طبیعت واحد متواتی باشد که همه افراد درش اشتراک داشته باشند، اون وقت وقتی یه فردی خصوصیتی داشت میشه گفت که مال کل طبیعت هست و در همه افراد هست. اما اگر افراد این طبیعت از لحاظ شدت و ضعف با هم فرق داشتن، طبیعت علانت تشکیک در این موارد صادق بود، ممکنه که یک فردی خصوصیتی داشته باشه که در فرد دیگری نباشه. این درسته که باید طبیعت واحد نوعی باشد، اما این بیان خیلی بیان متقنی نیست، برای اینکه سر مطلب این نیست. اولا تشکیک در ماهیت نیست، خود ایشون در ماهیت را صحیح نمیدونن. همه ماهیت ها نسبت به جمعی افرادشون از اون جهتی که ماهیت ها متساوی هستن. اگر بناس ما در تشکیک در موارد تشکیک را بخوایم نهی کنیم، باید بگیم اونجایی که افراد متواتی باشند، شک شرط این است که وجود افراد مساوی باشد و اختلافی در مرتبه وجود افراد نداشته باشند. حالا اینو مسامح تلقی میکنیم. باز هم سر مطلب این نیست. سر مطلب اینه که اون فردی که ما یک اثری درش میبینیم، اون فردی وقت یک ماهیت است، فقط هر اثری ببینیم در اون ماهیت خواهد بود. یه وقت اون فرد فرد به ذات نیست، فرد بلعرضه، یعنی تنها فقط مصداق این ماهیت نیست، مصداق این ماهیت دیگری هم هست. اون وقت اثری که در این فرد میبینیم این معلوم نیست مال این ماهیت باشه، ممکنه مال اون ماهیت زمیمش باشه. مثلا اگر یه انسانی دیدیم که وقتی ما نگاش میکنیم فرزن طبق اصطلاح مفرق نور بصر هست، یعنی رنگش سفیده، این نمیتونیم بگیم هر انسانی مفرق نور بصر هست، برای اینکه این مفرقیت مال انسانیتش نیست. درسته که این فرد انسانی خصوصیت داره، اما نه لا به ما انه انسانون، بل به ما انه ابیض، و این اثر مال یه ماهیت دیگری است که مقارنه این است. بله اون ماهیت هر جا دیگه ببینیم خصوصیت داره، بیاض هر جا دیگه باشه مفرق نور بصر است. پس ما اگر فرد به ذات یک ماهیتی رو پیدا کردیم، دقیقا دانستیم که این فرد فقط مصداق همین ماهیته و به خاطر همین ماهیت هست که این اثر را داره، بله هر جا دیگه هم اون ماهیت بود اثر را خواهد داشت. اما غالبا افرادی رو که ما از ماهیت سراغ داریم اینجور نیست که مصداق یک ماهیت باشه فقط، اینا ماهیت مقارن دارن، زمائم دارن، به اصطلاح عوارض مشخصه دارن. شاید این خاصیت مال اون عوارضشون باشه، نه مال اون ماهیت جوهریشون. مثلا به هر حال اونجایی ما میتونیم از حکم فرد، حکم ماهیت و حکم سایر افراد را کشف کنیم که این حکم که مال این در این فرد میبینیم به ذات مال این فرد باشد. حالا تعبیر ایشون اینه که طبیعت نوعیه‌ای باشد که متساوی باشد در جمعی افراد. فاذن ربما کانت صورت الموجوده تو فی الذهن مخالفتن لما فی الخارج فی بعض اللوازم. اما اگر این طبیعت متساوی در جمعی افراد نبود، یعنی در یک فردی یه لازمه ای داشت، در یک فرد دیگه یه لازمه دیگری، اینجا ممکن است که یک حکمی که احد الافراد داره به دیگری سرایت نکنه. مثلا فردی از ماهیت در ذهن موجود بود و فردی از ماهیت در خارج. درسته که ما اینو میگیم هر دو فرد از یک ماهیت هست، اما احد الفردین زمیمه ای دارد، خصوصیتی دارد و اونو که کونه فی ذهن است. این وجود ذهنی است که این خاصیت را داره، کما اینکه میبینیم در موجودهای ذهنی ماهیات وقتی در ذهن موجود میشن یه خواصی دارن، مثلا کلی هستن. آیا از این که ما میبینیم انسانی که در ذهن است کلیست، میتونیم حکم کنیم که انسان هر جا باشد کلیست؟ هر فردی از انسان هر جا تحقق پیدا کند کلیست؟ نه. چرا؟ برای اینکه این کلیت مال ماهیت الانسان نیست، ماهیت مطلقه ماست، لا به شرط انسان. بلکه این کلیت صفت این وجود خاص، این ماهیتی است که دارای این وجود خاص است، یعنی وجود ذهنی است. اگه وجود خارجی باشد، وجود خارجی نمیتونه کلیت داشته باشه. ربما کانت صورت الموجودت و فی ذهن مخالفتن لواف الخارج فی بعض اللوازم. درسته این صورتی است در ذهن، اونی هم که در خارج همین صورته، لازم ماهیت به اصطلاح مساوی هن. اما این ممکنه لازمی داشته باشه که اون دیگری نداره، که کونها حالتن فی ذهن، این خصوصیت حلول در ذهن، این در سایر افراد نیست. علامه ها و طریقت القوم، ما این را اینجا طبق طریقه قوم بحث میکنیم که میگیم صور حلول در ذهن میکنن، ولی نظر خودشون این است که قیام صور به ذهن قیام صدوری است نه قیام حلولی. فیجوز ان یکون المقارنتو من هذا القبیل. از کجا که وقتی ما دیدیم دو تا صورت معقول امکان مقارنت دارن، این مقارنت لازمه طبیعت صورت المعقوله باشه، شاید این مقارنت مال خصوصیت وجود ذهنیشون باشه که چون در ذهن ما موجودن امکان مقارنت دارن. شاید اگر در خارج موجود باشن، احد اوما به صورت وجود جوهری باشد، امکان مقارنت نداشته باشه. نمیخوایم بگیم نداره، میخوایم بگیم این دلیل اونا اثبات نمیکنه. این سیر که از یک فردی حکمی رو ما به طبیعت و به سایر افراد سرایت بدیم، این کلیت نداره. و ایضا کل ما یلحق الطبیعه به اعتبار انا ذهنیتون کل کلیت و نوعیت و الاشتراک فلا یتعدا الی الخارجی منها. این در واقع ذکر یک مصداق خاصی است، یعنی مؤید این است، نشان دادن یه موردی است که ببینید طبیعت در ذهن موجود میشه، در خارج هم موجود، اما در ذهن که از خصوصیتی داره که در خارج نداره. در ذهن کلی است، نوعیت داره، اشتراک داره، ولی در خارج مانعی از اشتراکه. بل نقول، از راه دیگری میگیم، میگیم این مقارنتی که اینجا شما میبینید بین صورتین معقولتین، الان نعتل ابهام میشه اثبات بکنم، بگیم مقارنتون ما. اما این مقارنتی که احدها حال در دیگری شود، یکی بشود عاقل و دیگری معقول، این رو نمیشه اثبات کرد. ما وقتی یک جنس، یک نوعی را میبینیم، یک معنای جنسی را علانت الابهام میتونیم بهش اثبات بکنیم، نسبت بدیم. اما اینکه خصوصیات نوعیه این در هر نوع دیگری هم اثبات بشه، این رو نمیشه اثبات کرد. ان مطلق المقارنه، مقارنت مایی که بین شیئین باشد، این یک طبیعت جنسی مبهم است. لا یلزم من صحت هذه المقارنه صحت کل نوع من المقارنه. وقتی فعل جمله دیدیم مقارنت صحیح است، علانت الابهام، این معناش این نیست که مقارنت خاص هم صحیح است. اونی که شما میخواد اثبات مقارنت خاص است، یعنی مقارنت حال و محل. الا ترا ان مقارنت صورت الجسمانی مع صورت المجرد غیر صحیحته. شما آیا میتونید از این دلیل استنباط بکنید که حلول صورت جسمی در حلول مجرد، در صورت مجرد، یا بالعکس اینم صحیحه، برای اینکه مقارنت است. از صرف مقارنتی که بین صورتین معقولتین هست نمیشه نتیجه گرفت که پس مقارنت صورت جسمی با صورت مجرد هم ممکن است. اون مقارنت خاص را از این معنای جنسی مبهم نمیشه استفاده کرد. این یه اشکال. اشکال دوم ان هذه القاعده منقوضتون، یک اشکال نقضی است، و اون این است که در مورد واجب اصلا مقارنت صحیح نیست. لا یقارن هو ای شی ولا یقارن ای شی. واجب تبارک و تعالی اجل از این است که مقارنه با چیزی باشد. نمیشه چیزی در ذات واجب حلول کند و نه او میتواند در چیزی حلول کند، محال است که حلول کند در چیزی. منقوضتون به ان واجب الوجود لا یصح علیه مقارنت شیء، فکیف یثبت من هذا المسلک علم الله تعالی بالاشیاء. شما از این راه میخواد علم واجب را به اشیاء اثبات بکنید من علی نحو تقارن، با اینکه علم واجب از قبیل تقارن و شیء مع شیء نیست. اللهم الا علی قاعده من جوز ارتسام صور الاشیاء المعقوله فی ذاته. ما کسانی که قائل باشند اینکه علم واجب از قبیل صور مرتسمه هست، که این لوازم فاسده زیادی داره. این اشکال دوم. و اشکال سوم، ثالثا، انه یلزم ان یوجد فی کل واحد من العقول صور جمیع الممکنات بالفعل. شما از اینجا خواستید استفاده کنید که هر موجود مجردی یمکنه ان یقارن با مجرد دیگری، چون این امکان هست، این امکان فعلیت خواهد داشت. پس هر یک از مجردات که شما حساب کنید باید بگید مقارن است با همه صور مجرد، و مقارنتش هم به این صورت هست که احدهما عاقل و همه سایرین معقول، پس باید عقل اول را بگید همه صور اشیاء را درش موجود است بالفعل، لازمش وجود جهات کثیره هست در صادر اول. و ذالک یقتضی جهاتن کثیرتن فوق الحصر فی المعلول الاول، لازمش اینه که معلول اول دارای جهات کثیره فوق الحصری باشه. و ذالک ینافی ما اتفقوا علیه من ان کل واحد من العقول لا یزید جهاته علی اثنین و ثلاثه. و بالجمله هذا المنهج صعب السلوک، این خیلی پیمودن این راه مشکل دشوار. لا یتم، اولا این دلیل تمام نیست، به فرض اینکه تمام باشه طبق مبانی قوم تمام نیست. ولو تم لا یتم الا بالقول بان العقل، دو تا مبنا رو باید قبول کنیم تا بشه این دلیل رو یه سر و صورتی داد بهش و یک توجیه صحیحی کرد. یکی اتحاد عقل و معقول رو باید بپذیریم و یکی اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی مبتنی هست بر اینکه وحدت حقیقت وجود را بپذیریم، و این با مبانی قوم که قائلن به اینکه وجودات حقایق متباین هستن سازگار نیست. لا یتم الا بالقول بان العقل عبارت عن اتحاد العاقل بالمعقول، اول این مبنا را باید بپذیریم. و مطلب دیگه این که ان الباری جلت عظمته جمیع الاشیاء علی الوجه الارفع الاعلا، این تعبیر جالبی نیست ولی خب دیگه مشهوره این اصطلاح که بسیط الحقیقه کل الاشیاء جمیع الاشیاء، جمیع الاشیاء علی وجه الارفع الاعلا، یعنی یک کمال بسیط هست که مشتمل بر همه جمعیات کمالاته، نه اینکه کل الاشیاء است اونطوری که متفاهم عرفی از این تعبیر. به هر حال اینو باید بپذیریم که یک موجود واحد بسیط می تواند به وحدتی و بساطتی شامل کمالات سایر موجودات باشد. این در صورتی میشه که وجود را حقیقت واحده بدونیم که مرتبه عالیه واجد مراتب مادون هست بدون اینکه کثرتی در ذاتش پدید میاد. این طبق مبانی قوم، مبانی مشروع، این که وجود را موجودات را حقایق متباینه میدونن تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله.